بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبیری، 10 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که ما مرحوم شیخ فرمودن که احتیاط در جمعی اطراف واجب نیست به 3 دلیل: یک دلیل علم اجمالی، یک دلیل اجماع قطعی، یک دلیل لزوم مخالفت قطعیه کثیره، که باعث میشه که ما معذرت میخوام براءت در جمعی اطراف جاری نیست به خاطر یکی از این 3 جهت. بنابراین اجرای براءت مشکل داره. خب عرض کردم رو مبانای متعارف آقایون در علم اجمالی چجوری باید بحث رو دنبال کرد، اما رو مبنای حاجه‌ها که تنجیز علم اجمالی رو ناشی از اخبار خاصه می دانند که در این بحث وارد شده، خب در واقع ما بخواییم ادله براءت رو در جمعی اطراف جاری کنیم، یه بیان این هست که حالا چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی مانع اجرای براءت در جمعی اطراف میشه. خب این رو که حاجه ها بهتر قبول ندارن، نفس علم اجمالی بخواد منع کنه از اجرای اصل در جمعی اطراف، بلکه به خاطر وجود اخبار خاصه‌ای که ازش تنجیز علم اجمالی استفاده میشه باید بفرماید. خب باید دید آیا از اون اخبار خاصه که علم اجمالی رو منجز کرده میشه الغا خصوصیت کرد نسبت به این موارد. بعید نیست بهش بگیم که یه خصوصیت خاصی در ما نحنفی وجود نداره که نشه علم اجمالی تنجیز بکنه. حالا البته یه نکاتی تو بحث هست که اونو بعدا عرض میکنم، ولی فی نفسه اون ادله یعنی الغا خصوصیت از احکام خاصه، الغا خصوصیت از موارد علم اجمالی میشه کرد نسبت به این جایی که به خصوص در ما نحنفی که مخالفت کثیره از اجرای براءت جاری میشه. در نتیجه در واقع ما از ادله خاصه‌ای که تنجیز علم اجمالی رو در موارد جزئی اثبات می‌کنند، تنجیز علم اجمالی رو در این موارد زیاد هم می‌توانیم استفاده کنیم. حالا یا به اون بیان بفرمایید یا حالا اجماع، یا بس کنم اجماع که خیلی توی مسئله مهم نیست، بحث شدت اهتمام شارع هست. شدت اهتمام شارع رو ممکنه اینجوری تقریب کنیم، یه تقریبش اینه که شدت اهتمام شارع باعث میشه که ما بفهمیم که همچنانی که در مواردی که موارد جزئی شارع علم اجمالی رو منجز قرار داده، در این جایی هم که شدیدتر هست، در این جایی هم که اهتمام شارع شدیدتر هست، اینجا هم حتما علم اجمالی رو منجز قرار داده، یک نوع قیاس اولویت برای الغای خصوصیت از اخبار خاصه‌ای که تنجیز علم اجمالی رو در موارد خاصه اثبات میکنه جاری کنه. یه موقع یه بیان هست، یه بیان دیگه این هست که نه اصلا به اون علم اجمالی کار نداشته باشیم، به اون اخباری که تنجیز علم اجمالی رو میاره، ما بریم سراغ ادله براءت. این ادله براءتی که ما میگفتیم ادله براءت رو فهم آلای علمون کلوشه این لکه حلال حتی تعرفه منه الحرام به اینه، موارد اطراف علم اجمالی رو هم به اطلاق میگیرد. این روایت که این اجماع یا علم به این که شارع در این موارد اهتمام شدید داره، اینها به منزله وجه انصرافی باشه بر ادله براءت. بگیم ادله براءت اطراف علم اجمالی رو هم شامل بشه، اطراف این علم اجمالی خاصی رو که ما میدانیم به منزله یک مخصص لبیه. یعنی در واقع این مورد موردی هست که اگر علم اجمالی هم نبود، شبهه بدویه هم بود، براءت جاری نمیشد. معنیش اینه که در شبهات بدویه ما جایی که میدانیم شارع اهتمام داره، خب براءت جاری نمی کنیم، چون در واقع براءت در جایی هست که ما، حالا به تعبیر دیگه یه جوری دیگه ما ممکنه تعبیر بکنیم، یه جوری این هست که بگیم مثلا انصراف رو تعبیر بکنیم بگیم منصرفه، یه جوری دیگه این که گفتیم حتی تعرف من حال حرام به عینه، مراد از معرفت حرام اعم از معرفت حرام واقعی و حرام ظاهری باشه. جایی که انسان علم به اهتمام شارع داره، نتیجه علم به اهتمام شارع علم به لزوم احتیاطه، عدم جواز ارتکاب جمعی اطرافه. پس در واقع علم به حرمت ظاهریه ما پیدا میکنیم، علم به حرمت ظاهریه که پیدا کردیم دیگه ادله براءت این مورد رو نمیگیره. ادله براءت که مورد رو نگرفت، همون اطلاقات ادله اولیه که ظاهرش فعلیت احکام هست حتی در ظرف شک، کافی هست برای این که ما لزوم احتیاط رو در اینجور موارد به اصطلاح لزوم فعل جمله احتیاط رو در اینجور موارد اثبات کنیم. پس بنابراین به این شکل بحث رو مبانی حاجه ها باید دنبال کرد، یا در واقع الغای خصوصیت، خلاصه یا الغای خصوصیت از ادله خاصه‌ای که تجهیز علم اجمالی رو ثابت میکنه رو نسبت به این موارد بیاریم، یا انصراف ادله براءت رو نسبت به این مورد ذکر کنیم، یا بگیم ادله براءت در جایی هست که علم به حرمت واقعیه و حرمت ظاهریه نباشه و اینجا علم به حرمت ظاهریه وجود داره به جهت اینکه از علم به شدت اهتمام شارع، علم به جعل احتیاط و عدم جواز ارتکاب جمعی اطراف رو ما نتیجه میگیریم. یکی از این سه تا بیان نتیجهش این میشه که ما اینجا نمیتوانیم در جمعی اطراف براءت جاری کنیم.
اخبار
احتیاط اولویت
هم میشه استفاده کرد یا نه؟ با
اولویت
هم میشه فهمید
امام یورن امام
اینا رو میشه
گفت اولویت انجام ثابت. خب همین در واقع یکی، یعنی الغا خصوصیتی که مطرح میکردیم، الغا خصوصیت یه موقعی به منات این هست که این همونه، یه موقعی به منات اولویته. از که دو جور الغا خصوصیت شو هم، یکی این که بگیم که اینجا خصوصیتی در اون عدل مواردی که علم اجمالی تنجیز شده وجود نداره که
خصوصیت ظاهر کلام نیست، چون یه وقت در فرقش گفتید
الغا خصوصیت نه بحث الفاظ نیست، بحث الفاظ نیست، الغا خصوصیت ظاهر غیر ظاهر امثال اینا، بحث اینه که اون الفاظ کار نداریم، بحث اینه که آیا میتوانیم ادله اعتبار علم اجمالی رو در موارد خاصه تأمین داره بدیم نسبت به این موارد. اسمش هرچی خود باشه باشه. خب این نحوه بحث روی مبانی حاجاز. خب این مقدمه سومه در کلام مرحوم آخوند. مقدمه اول وجود علم اجمالی بود، مقدمه دوم مقدمه انسداد باب علم و علمی بود، مقدمه سوم عدم جواز اجرای براءت در جمیع اطراف شبهه.
آقا یه
مقاله اینه که ما خیلی
نمیتونیم از اون موارد
سرایت
بدیم به این مورد علم اجمالی.
یعنی ایشون این هست که تنقیح منات باید بکنیم از اون موارد به سایر موارد. عرض کردم اینا گاهی اوقات ما این دو بیان، این بیانات مختلف، یه بیان اینه که اصلا میگیم ادله براءت انصراف داره این موارد رو نمیگیره، دیگه نیازی به رفتن به اون بحث به اصطلاح از ادله خاصه‌ای که علم اجباری رو منجز کرده بخوایم تعمیم بدیم و اینا نداریم. یه وقت نه، اون رو اطلاعاش رو قبول میکنیم، از اینجا تعمیم میدیم. این بیاناتی هست که روی مبانی حاجه‌ها باید دنبال کرد. خب میریم مقدمه چهارم. این بحث رو من آقای سعد مثلا این مقدمه سوم رو خیلی مفصل بحث کرده، بحث مفصلی کرده. خود مرحوم آخوند اینجا بحث مفصلی آوردن در مورد تنجیز علم اجمالی که آیا اضطرار به غیر معین هم مثل اضطرار معین مانع تنجیز علم اجمالی هست نیست، همسان این اونه دیگه با بحث رو سعی میکنیم درد بگیریم. بیشتر به کلیات بحث و یه مقداری تطبیق مبانی حاجه ها من این بحث ناظر هستم. در حدی کلمات آقایون رو نقل میکنم که روش بشه این رو مقایسه کرد بین نحوه تطبیقات بحث رو مبنای حاجه ها رو و رو مبنای قوم دیگر. این مقدار بیشتر از این شاید لازم نباشه. اما مقدمه چهارمی که در کفایه مطرح شده، مقدمه چهارم این بود که طرق مقرره برای شاک، احتیاط در جمعی اطراف لازم نیست، سایر طرق مقرره برای شاک هم اینجا نمیشه اون رو تطبیق کرد. مثل رجوع به کسی که انفتاحی هست و رجوع به اصل در هر مسئله و امثال اینا. حالا توی مقدمه چهارم مرحله اولش این هست که احتیاط در جمیع اطراف واجب نیست. دو تا تقریب برای این مطرح شده، عدم لزوم احتیاط. یک تقریب بحث اختلال لزامه، یک تقریب بحث عسر و حرج هست که عسر و حرج باعث میشه که تکلیف از فعلیت بیفته. خب اختلال نظام بحث نیست، اگر به اختلال نظام بیانجامه تکلیف از فعلیت میفته، ولی عمدش این است که سغرویان انصداد به این نتیجه میرسونه ما رو یا نمیرسونه، به خصوص اگر دایره اطراف رو محدود کردیم به مواردی که یک مثلا عمارهی بر نسبت به اون واقع وجود داشته باشه. یعنی از دایره مطلق شبهات به مواردی که امارات برش قائم شده، حالا اماراتی که نمیدونیم حجت هست نیست امثال اینا، وقتی دایره مدار کوچکتر شد اون اختلال نظام چه بسا نباشه. ولی عمدش بحث عسر و حرج هست که آیا ادله نفی عسر و حرج حکومت داره بر ادله احکام اولیه و فعلیت احکام اولیه رو برطرف می کند یا برطرف نمی کند. مرحوم آخوند اینجا یک تفصیل قائل شدند بین دو مبنا در تفسیر ادله عسر و حرج. البته این دو مبنا اصلش تو بحث قاعده لازرر مطرح هست و بعد شبیه همون دار که در لازرر مطرح هست، اون شبیه اون رو تطبیق کردن در بحث قاعده لاحرج. تو بحث لازرر مرحوم شیخ لازرر رو اینجوری معنا میکنن که در واقع ضرر معلول حکم شرعی است. لازرر اینجا ولو میگه ضرر اون به اصطلاح تضرر خارجی هست که مکلف بهش متوجه میشه، این تضرر به جهت حکم شرعی هست، حکم شرعی سبب تحقق اون ضرر هست. اینجا در واقع نفی سبب هست به لسان نفی مسبب، نفی سبب هست به لسان نفی مسبب. یعنی در واقع مراد جدی از این کلام این هست حکم شرعی که از اون حکم شرعی ضرر ناشی می شود و معلولش ضرر هست، این حکم شرعی رو شارع نفی کرده است. این حالا مرحوم ناینی هم همین بیان رو داره، حالا یه بیان تعبیرات خاصی دارن که خیلی من تعبیرات رو نمی فهمم که نمی دونم، چون معلول رو عنوان معلول رو بر عنوان ضرر میشه اطلاق کرد، گویا عنوان حقیقی میدونن که نه، چون ضرر نتیجه حکم شرعیه، عنوان نتیجه رو بر عنوان ضمن نتیجه حقیقتا میشه اطلاق کرد. من اینجوری تو تعبیراتشون هست که این رو یک معنی حقیقی تلقی کردم، در حالی که این یه معنی مجازیه دیگه، یعنی عنوانی که عنوان نتیجه است بر عنوان ذن نتیجه، عنوان معلول رو بر عنوان علت، بر علت اطلاق کردن، اطلاق معلول بر علت دیگه، اطلاق لفظ موضوع بر معلول بر علته که تجاوز. در تقدیر روح مطلب من الان در مقام تحقیق اون مبنا نیستم، ولی هر دوی این بزرگوار مطلبشون این هست که قاعده لازرر مفهومش نفی حکمی که ینشأ منه الضرر است. مرحوم آخوند اینجوری مش نکرده، مرحوم آخوند بفهمید که یکی از سیاقت هایی که در شرع وجود داره نفی حکم به لسان نفی موضوعه. مثلا میگیم لا ربا بین الوالد و ولده، لا شک لکثیر شک، لا شک لکثیر شک یعنی چی؟ یعنی احکامی که شکی کثیر شک داشت دارن اون احکام مرتفعه. لا ربا بین الوالد و ولده یعنی چی؟ یعنی ربا یه حکمی داره که حرمت فساد معامله هست، اون احکام تکلیفیه و وضعیهی که ربا دارن در ربای بین والد و ولد جاری نمی شود. مرحوم آخوند همین تفسیر رو در مورد لازرر می کند، میگه ضرر اون فعل خارجی هست که از مکلف سر می زند. ضرر یعنی اون فعلی که فعل ضرر رو هم به معنی ضرریشون در واقع میگیره، یعنی اون فعل خارجی که صلاتی که ضرری هست، صومی که ضرری هست، وضویی که ضرری هست، این وضو اگر ضرری نبود یک حکمی داشت، اون حکم چی بود؟ وجوب بود. حالایی که ضرری شده این حکم مرتفع هست، یعنی وجوب مرتفعه دیگه، وجوب نداره، و همینجور سایر مواردی که وجود داره. پس بنابراین قاعده لازرر نفی حکم هست به لسان نفی موضوع. و مرحوم واخون اینجا میفرماید که اگر ما مبنای مرحوم شیخ رو قائل بودیم که حکمون ینشأ منه الضرر، اینجا خب میتوانیم بگیم که در واقع در ما نهنفی احکام واقعیه منشأ شدند که عقل انسان حکم میکنه که باید اون احکام واقعیه رو امتثال بکنیم و امتثال قطعی احکام واقعیه به اتیان جمعی محتملاتش منشأ حرج میشه. حالا عرض میکنم این همین بیان رو اینها در لا حرج اینها هم پیاده میکنن، این همین بیانات رو تو اینجا تطبیق میکنن. ایشون میفرماید که اگر ما مبنای مرحوم شیخ رو شبیه مبنای مرحوم شیخ در لا ضرر رو در لا حرج قائل بشیم، خب میشه گفت احکامی که ینشأ منه الحرج این مرتفع هست و در مانحنفی احکام واقعیه ازش حرج ناشی می شود، چون اونها سبب این می شن که خارجن انسان به حرج بیفته، ولی ما مبنامون این نیست، ما مبنامون این هست نفی حکم به لسان نفی موضوع هست، به لسان نفی موضوع و در ما نهنفی خود تکلیف واقعی خود اون فعل خارجی، یعنی فرض کنید که ببینید ما شبهات مختلفی داریم، اگر متعلق اون شبهات رو کشف میکردیم نفس اون متعلق شبهات حرجی نبود، امتثال قطعی اونها حرجیه و اینجا امتثال قطعیش موضوع حکم شرع نیست، موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. ببینید ما فرض کنید که نماز قبله مردد بین 10 طرفه، ما باید 10 تا نماز بخونیم تا امتثال قطعی برای ما احراز بشه. شارع چی رو واجب کرده؟ تکلیف واقعی، نماز خواندن به قبله واقعی، نماز خواندن به قبله واقعی که حرجی نیست. چی حرجیه؟ احراز امتثال تکلیف واقعی، و احراز امتثال تکلیف واقعی موضوع حکم شرعی به وجود نیست، موضوع حکم عقلی هست و قاعده لا حرج به احکام عقلیه حکومت نداره، نفی احکام شرعیه هست، چه نفی احکام شرعیه‌ای که موضوع حرجی دارد و این موضوعات حرجی حکم شرعی ندارد. شیخ میگه اون حکمی که ازش حرج ناشی میشه، به هر حال این که عقل میگه که شما باید احراز امتثال کنید چون شارع حکم دارد، عقل یعنی منشأ حکم عقل به لزوم احراز امتثال حکم شرع است، میگه اون حکم شرع رو مرتفع میکنه دیگه. نه حالا اون بحث دیگه است که حالا فعلا اون جهتشو میخوام بگیم که حالا اون حکم به چه نحو مرتفع میشه، از یه طرف برات از جمعی اطراف جایی نمیشه، این حالا اون یه بیان دیگه است که چجوری نتیجه گیری باید بکنیم، آیا نتیجه حجیت ظن، تعویض در احتیاط چیه، اونا حالا فعلا اونش داشته باشید. خب این تقریبی هست که مرحوم آخون اینجا مطرح می‌فرمه. خب اینجا یه سری بحثایی مطرح هست نسبتاً بحثای مبنایی که من فقط اشاره بکنم، اون اینه که آیا ما در واقع بیانی که مرحوم آخون در لا ضرر داره به عینه در لا حرج هم میاد، چون لا ضرر شما میگید نفی حکم به لسان نفی موضوعه، در لا حرج هم اصلا لا حرج که ما نداریم یه روایت خاصی که گفتش لا حرج، دقیقا این لا حرج مضمون روایت نیست که قاعده ای هست که فقها مطرح کردن. باید ببینیم که اون روایاتی که ازش قاعده لا حرج استفاده میشه چجوری این قاعده تعبیرش چی هست. آیا ما جعلیکم فی الدین مثلا مرحوم شیخ که مطرح میکنه که نفی حکم به لسان بس نفی سبب به لسان نفی مسبب هست، اصلا این که خب در لا حرج اصلا این بیانات نیست، یعنی اون عمده چیزی که تو اینجا هست اون که تصور شده که ما یه لا حرج داریم شبیه لا ضرر، همه اون بحثایی که تو لا ضرر تطبیق کردن تو لا حرج هم اصلا تطبیق کنند و به این شکل اصلا نمیشه تطبیق کرد فرمایشات شیخ رو در لا ضرر به قاعده لا حرج، چون مفاد و تعبیر روایتش متفاوت هست و به این شکل دیگه اصلا بحث رو دنبال کرد. حالا ممکنه همون نتیجه رو هم ما بگیریم، بحث من این نیست که، بحث این هست که اون مبانیه که در لا ضرر هست اون مبانی الزاماً در لا حرج نمیشه تطبیق کرد، اینجور نیست که کسی که در لا ضرر اونجوری معش کنه حتما باید تو لا حرج هم شبیه همون معش کنه، چون تعبیر وارد در لا ضرر با تعبیر وارد در لا حرج متفاوت هست. یا مثلا ان الدین لیس بمضیق هست، تعبیراتی که ما داریم ان الدین لیس مضیق یا یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینجور تعبیرات باید این تعبیرات رو دقیقا دید که چه شکلی لا حرج که نداریم که ما در مورد لا حرج بحث کنیم که مفادش به چه شکلیه. خب حالا یه سری بحثای مبنایی هست که مثلا مفاد لا ضرر و لا حرج با هم دیگه فرق داره، هر کدومشون رو باید مستقل از هم بحث کرد. حالا یه چیز من تو پرانتز بگم، حاجه ها اصلا لا ضرر رو در احکام شرعیه که بین حقوق الهی قائل نیستن، یعنی این لا ضرر مربوط به حقوق الناسه، و الا نمیدونم نماز ضرری باشه وضو ضرری باشه اینا رو قبول ندارن، حالا بیانی که در جای خودش بیان کردن، ولی لا حرج خب مربوط به حقوق الله
این
هر کدوم ولو ضرری هم باشه میگن چیز هست، لا ضرر رو در حکومت بر ادله احکامی که مربوط به حقوق الله لا ضرر قائل نیستن، اینا هیچ ملازمه نداره، ایشون در لا ضرر وقتی اینجور مشق میکنن در لا حرج هم اینجور مشق کنن، لا حرج که اصلا موضوع روایاتش حقوق الله امثال اینا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج اصلا مثلا روشنترش حقوق خدایی هست که از طرف خداوند تأسیساً ایجاد شده، حقوق الناس اکثرا امضاییه، حالا امضایی ها رو گرفتن یا نگرفتن سخت‌تر از اون موارد تأسیسی است که اونها رو میگیره. بنابراین غرضم این نکته است که بحث لا ضرر و بحث لا حرج دو بحث مستقل از هم هستند و نباید این مبانی که در لا ضرر هست به عینه تصور کنیم که در لا حرج عین همون مبانی جاری میشه. خب اون یه بحثی که در جای خودش باید بحث کرد که مفاد لا حرج چیست. حالا فعلا بحث مبنایی نکنیم، بیاییم بحث بنایی بکنیم. این که مرحوم آخوند چیز کردن که در واقع ما اگر گفتیم که موضوع این نفی حکم هست به لسان نفی موضوع، اینجا لا حرج عرض کنم خدمت شما به نفس خودش حرجی نیست، اون چیزی که حرجی هست لزوم احراز امتثال واقعی هست. یه مقداری به نظر میرسه که به جنبه های استظهاری برمیگرده. یک، ببینید ما در واقع هم رو مبنای مرحوم شیخ میتوانیم شبیه کلام آخوند رو پیدا کنیم و هم رو مبنای مرحوم آخوند میشتونیم شبیه مبنای مرحوم شیخ رو مطرح کنیم. به این شکل شما میگید که مثلا نماز خواندن رو به قبله این حرجی نیست. خب آیا مراد از باید دید که این که میگه حرجی اون چیزی که به وجود الواقعی تحقق این تحقق خارجی حرجی باشه این ناظر به اینه، یا چیزی که یعنی اون فعل خارجی که من بخوام علم بهش پیدا کنم من رو به حرج میندازه، اون هم ناظر به اینه. یعنی حرجی چیه؟ حرجی آن چیزیست که اتیان خارجیش من رو به حرج میندازه، یا اون چیزی که امتثال قطعی او و علم به تحقق خارجیش شعره. ببینید یه موقعی هست نفس صلات رو به قبله تحقق خارجیش منو به حرج نمیندازه، حرجی نیست، ولی تحقق خارجیش به نحوی که من هم بهش علم پیدا کنم این باعث حرجی هست. چون در واقع استظهار میخواید بکنید، استظهار میکنید که وقتی گفتیم حرجی مراد آن چیزی هست که تحقق خارجیش حرجی باشه و الا اون چیزی که تحققش به نحوی که من علمم پیدا کنم به تحققش، اگه بگیم مراد اینه ولو به تناسبات حکم موضوع بگیم اینجا صرفا تحقق خارجی رو نمیخواد بگه، چون در مقام این هست که یک امتنانی بر مکلفین قرار بده و اون چیزی که تحقق خارجیش حرجی نباشه ولی تحقق علمیش حرجی باشه اون یک امتنان خاصی نیست. و این من بخوام استظهار، ممکنه شخصی این رو قرینه استظهار قرار بده که مراد از فعل حرجی فعلی که به تحقق خارجیش حرجی هست نیست، تحقق علمیش هم باید حرجی نباشه. یه بحث استظهاری در واقع بیشتر تا یه بحث واقعی. آیا واقعا این بحث باید توی بحث کرد که واقعا میشه همچی استظهاری کرد، نمیشه همچی استظهاری کرد؟ از اون طرف اینکه شما میگید که اون حکم شرعی که ینشأ منه الضرر، حکم شرعی دو مرحله داره، یکی نفس امتثال خارجی، حکم شرعی منشأ می شود که من مکلف واقعی باشم به امتثال خارجیش. خب من از یه طرف دیگه عقل هم میگه که من باید احراز امتثال هم بکنم، یعنی هم امتثال خارجی معلول حکم شرعی است، اون معلول مستقیم میشه، یه عقل هم در طول این حکم شرعی میگه من باید به گونه ای این امتثال رو تحقق بدم که علم به تحقق خارجیش هم پیدا بکنیم. خب بستگی داره ما چجوری تفسیر کنیم، نفی سبب به لسان نفی مسبب کدوم به اصطلاح، یعنی حکم شرعی که نفس امتثالش، امتثال معلول حکم شرعی دیگه، امتثال خود امتثال خارجی معلول حکم شرعی هست که به گردن من میاد، احراز امتثال هم معلول حکم شرعی هست که عقل انسان حکم میکنه. اینی که شما شارع گفته من حکمم رو حکم حرجی ندارم، حکم حرجی که امتثالش که معلولش هست حرجی باشه اون رو میخواد نفی کنه، یا هم از حکم شرعی که امتثال خارجیش حرجیه و حکم شرعی که امتثال علمیش حرجیه، هر دوشو بخواد بگه؟ این یه مقداری وابسته به نحوه استظهار از ادله. خیلی من به نظرم اینجور نیست که اگر مبنای مرحوم شیخ رو بگیم حتما باید اطلاق قائل باشیم و اینجور موارد رو هم مشمول قاعده لا حرج ببینیم، جایی که منشأیت حکم شرعی به توصیت حکم عقل به لزوم امتثال باشه، اینها رو بگیم حتما رو مبنای مرحوم شیخ باید قائل بشیم، رو مبنای مرحوم آخوند لازم نیست. یه نحوه استظهاری خیلی به نظرم روشن نیست که مبنای مرحوم آخوند نتیجه مزیق داشته باشه، مبنای مرحوم شیخ نتیجه موثق و اطلاق نفی حرج نسبت به احکامی که به وسیله حکم عقل به لزوم امتثال منشأیت برای ضرر پیدا میکنه. حالا یک بحث شکلی قضیه. حالا بحث های واقعی دیگه این که اون رو حالا فردا در موردش توضیح میدم.
تو خود عقل
رو حکم
میکنه اینجا که یعنی مستعدش
به اندازه
خود عقل
نه، حالا اون رو بعد حالا بحث میخوایم بکنیم که آیا لاحرج این ناظر به احکام شرعی است یا ناظر به احکام عقلی هم هست، حالا اون یه بحث دیگه است.
از یه طرف ما میان فرد بین تعبیر تخصیصی با تعبیر حکومتی، میگیم که اینها فقط تفاوت تعبیری دارن. یعنی یه موقع مولانا نظرش رو تخصیص حکم میگه به شکل تخصیصی میگه، یه موقع نفی حکم رو به لسان نفی موضوع میگه و به شکل مثلا حکومت میگه. هر دو میخواد حکم رو تزییق بکنه، اونتا تعبیرش متفاوته و مثلا آثاری که خود اون تعبیر داره. اینجا هم اگر صرفا بگیم که خب یه موقع ما میگیم لا ضرر نفی حکمه، یه موقع میگیم نفی موضوع،
نه
حکم لسان نفی موضوع،
نه
وقت بگیم که اونتا بسته من مثلا تفاوته در اینه که
نه، یعنی ببینید بحث نه، هر دوی این حالا اون بحث های تخصیص و حکومت و امثال اینا به اون بحث کار نداریم. فرق بین تخصیص و حکومت چیه؟ بحث اینه که اینا حکومت حکومت، ولی نحوه حکومت به دو شکل میشه این حکومت رو بیان کرد. حکومت به لسان نفی موضوع یه نوع حکومته، حکومت به لسان یعنی یه محقه هست ناظر به عقد الوضع، یه موقع ناظر به حکومت ناظر به عقد الوضع و حکومت ناظر به عقد الحمل، این شکلیه. این تفاوتایی که هست هر دوش حکومته، ولی دو شکل خاص حکومتی.
همین دو شکل حکومت باز
نه، من میخوام عرض بکنم الزاماً من الزاماً این تفاوت رو نمیبینم که من ماخون گذاشته. اصلا من اینه که این دو شکل بیان الزام من اینجور نیست که لازمه بیان مرحوم شیخ تعمیم حکم مرتفع به لاحرج باشه و لازمه بیان مرحوم آخون تزیق حکم مرتفع باشه. در هر دو میشه قائل به تعمیم شد، در هر دو میشه قائل به تزیق شد. دیگه جنبه استظهاری داره و اون جنبه استظهاری، و حالا اینم بعدنم توضیح میدم، به نظر میرسه اگر جنبه استظهاری هم پشت وسط کشیده بشه در هر دوش باید قائل به تعمیم شد، چون در واقع اون نکتهی که اینجا وجود داره نکتهی این هست که شارع نباید با این یک نوع امتنان به مکلفین هست، این معنی نداره شارع بگه که من حکمی که فرض کنید اگر همه احکام شرعی مشتبه باشه اون حکم واقعی حرجی نباشه، ولی تمام حکم واقعی امتثال شرعی باشه، چه امتنانیه؟ یه امتنان نیست و امثال اینا. این خود همین قرینه است برای این که اگر هم مراد حکم موضوع حرجی میگیم، یعنی موضوع حرجی که نه به وجود الخارجی حرجیه، اما از اینه که به وجود الخارجی حرجی باشه یا به وجود العلمی حرجی باشه، هر دو رو شامل میشه. علی تقدیر اگر هم میخواییم بحث استظهاری بکنیم، به نظر استظهاران باید این رو اهم بگیریم نه خصوص. حالا به ادامه بحث رو فردا عرض میکنم. حالا یه مقدار روی مبناهای مرحوم آخوند یه مقدار مشق میکنیم، بعد یه مقداری تطبیقاتش رو مبناهای آشان رو عرض کنیم. الله